أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين چشاد بچم ری زرد من نظری به حال خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نزار دوا تو شهی کشور جان تو را تو مهی جان جهان تو را ز ره کرم چه زیان تو را نظری به حال گدا آخ من که سونت دلانم چون ننامالم آی شکست پرنوانم چون ننامالم همه گوین فلانی ناله کم کن ناله کم کن آخ دایی در خیال چون ناله آیی در خیالم چون ننالم صلوات. خب این بیانی که عنوان بیان اخلاقی متون میخوندیم رسیدیم به این تیکش که یکی از اون سه امری که جزء قرباته فرمودن که مثل این انسان نمیتونه نزدیک بشه به حضرت حق. عرضم کردیم منظور این بیان ها این است که سه تا از اون قلهی هاشو دارن میگن. سومیش اینه و اما البکاؤون من خشیتی ففی الرفیق الاعلا لا یشارکهم فیه احد. کسایی که بکاؤونن من خشیتی، از خشیت من اهل بکان، اهل بکان یعنی مثل این که در سبک زندگیشون بکا وارد شده. میشه آره، اصلا شما ببینید صبحانه در سبک زندگی ماست. مثلا نماز برنامه های همه هیئت ها میبینید که نماز لحاظ شده در سبک زندگی یعنی با نماز یا تموم میشه هیئت ها یا با نماز شروع میشه، هیچ هیئتی پذیرفته نیست که مثلا بگم آقا از قبل از اذان شروع کنم چون میره تو بعد از اذان، مثلا کسی نمیپذیره اینا. اینا ورود در سبک زندگیه. بکا علی نفسی بکا من خشیت الله، که الحمدلله خدا توفیق داره به واسطه امام حسین و جریان ابی عبدالله ما این قابلیت رو پیدا کردیم، و یعنی غیر ما در مذاهب دیگر غیر شیعی اینجوری گریه نمی کنن حتی با مناجات ها. ما چون گریه کردن رو یاد گرفتیم به دم و دستگاه امام حسین، گریه کردن بلدیم. از بچه هامون میبینید که روزه میخونن گریه میکنن، و اینها در حقیقت توفیقیه که کسی بتواند اشک بریزد. اینی که در آیات قرآن دارد و اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، وقتی آیات خونده میشه این گریه آقا عجیب چیزیه، عجیب چیزیه. یبکون و یزیدهم خشوعا، گریه و زیادت خشوع. دیدید این کلیپ رو از حضرت آقا پخش شده خیلی زیاده، یعنی اون رزمنده مثلا به اون شهید یعنی در خواب دید گفت این بابا این کلید این شهادت چیه؟ عجب به من بگو این کلیدش، یعنی اشک. اشک باید جزء سبک زندگی بشود. سلام به امام حسین جزء سبک زندگیه، ما گریه بر ابی عبدالله جزء سبک زندگی. این زیارات نگید اینا مستحبه، آقا این حرف حرف اشتباهیه عزیز من. مستحب اگه زیاد تکراری انسان انجام نده بوی توهین میده. این مثل میمونه که شما یه بار دو بار ده بار صد بار هم دیگر ببینیم شما سلام نکنید به من، یا سلام که مستحبه به آقا یه مشکلی داری، مسئلهی به ما پیدا کردی. این موقع در حرم رضوی طرف میگفت آقا من 6 ساله حرم امام رضا نیومدم. خب الان که توفیق شده اومدی اینا. بعد گفتم کجایی هستی؟ فکر کنم گفت مشهدیم. گفتم آقا این دیگه توهین رسما. 6 سال آدم تو مشهد باشه حرم امام رضا نره، این چه کاریه؟ امام صادق علیه السلام به صدیر سیرفی میگن که هر روز به زیارت امام حسین میری؟ میگه نه. میگن ما اجفاکم بالحسین، چقدر داری خیانت میکنی امام حسین. یه روز در میون میری؟ میگه نه. میگن ما اجفاکم، یه هفته میری، ده روز میری، هی هر چی میگه میگه نه. البته خب اون کوفه است، صدیر فاصله داری، ولی حضرت توقع دارن. بعد میگن سالی یه بار میری؟ میگه حالا سالی یه بار میریم گاهی اوقات، مثلا توفیق بشه سالی یه بار بریم. میدونید اینو تو پرانتز بگم، برخی از فقهای اقدمین، فقهای اقدمین که ما میگیم در اصطلاح آخوندی ما از شیخ مفید به قبله، یعنی ابن زهره و اینا، اینا سالی یه بار زیارت ابی عبدالله رو واجب میدونستن. بعدن که اومد جلوتر و به ابن ادریس و مرحوم محقق و اینا رسید، اینو داریم واجبه تعویل شد به مستحب مؤکد و اینجوری شد. و یا نه طرف چی کار داشتی میکردی؟ آقا زیارت بی بی فاطمه معصومه هفته یه بار میری؟ نه. ماه یه بار میری؟ نه. سال یه بار میری؟ نه. چی کار میکنی؟ کار دارم. چی کار میکنی؟ یه اورانیوم غنی میکنی. چی کار داری میکنی در یک ساعتی همین تهران؟ تمام فیض و فضلهای صدیقه کبرا سلام الله علیها رسیده به بی بی، برای چی نمیری؟ اینا توهینه. تا آخرش برمیگردم میان لیسه حیث و تذهب، اونجوری که تو فکر کردی نه. آقا بلند شو هر روز برو به بام خانه رو به کربلای محلا. حالا تا میگیم طرف میگه آجا کلید خرپشته ما دست، بابا نرو به بام خانه، همین وسط حیات خونه بگو و السلام علیکه یا آبا و عشق بریز، سلام کن به امامت، سلام کن. و همه فیضها الان دست امام زمانه. سلام کن، سلام بر قیامت، سلام بر قعودت، سلام بر قرائت، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد. مگه دلت لک نزده بر امام؟ ما الان آقا رو چند وقت نیدیم داریم دلمون میتره که او امام زمانه، دلت لک نزده؟ اگر توفیق میخوای تو دستگاه امام حسین، شما مرحوم آشان عبدالکریم حائری مرحوم مؤسس، همین که حوزه علمیه قوم البته تأسیس نکردن، ایشون احیاگر مجددن تا انقدری که بهشون میگن مرحوم مؤسس، اصلا میدونی که اسمشون حائری نبوده، به واسطه اینکه در حائر حسینی انقدر گشتند و پروانه وارث شده حائری، ملقب شدن به حائری، حائری یزدی. شما عکسای تو اینترنت حالا بعدن نگاه بکنید، ایشون دم نماز عکس نمازشون هست، یه چیزی مثل بندیلک اینجاشون وصله رو عمامشون، نگاه بکنید اون تربت سید الشهدا است. چی بوده قانون ایشون چی بوده که اینجوری شده؟ بالاخره این توفیقات گیره همه نمیاد یهویی یه حوزه علمیه رو متحول بکنه، این توفیقات گیره همه نمیاد. ایشون خب بعد از اینکه کربلا بودن و بعدش هم رفتن سامرا پیش میرزای بزرگ، باز دوباره اومدن احیاگر حوزه کربلا بودن، اینا تو همون ایام جوانیشون مردن، داستانش طولانیه، ایشون مرد بعد انگشتشون هم بستن، بعد یه مدتیشون زنده شد، بعد همه آه فلان زنده شد، عبدالکریم زنده شد، بعد از خود ایشون گفتن من که مردم، منو بردن در عرش در آسمان سوم، دیدیم یه خیمه و خرگاهی اونجا به پاس، گفتم این چیه؟ گفتن این خیمه و خرگاه ابی عبدالله. گفتم من میتونم برم خدمت حضرت سلامی بکنم؟ گفتن تو چون هر روز سلام میکردی مقید بودی تو میتونی بری. میگه من رفتم در خیمه امام حسین، امام حسین منو بغل کردن، ملاطفت کردن، بعد به حضرت گفتم که من آقا جان کاری نکردم، دستم خالیه. گفتن برو برگرد به دنیا، تو یکی از بزرگترین کارا رو برای دین انجام میدی، برو. یعنی با امام حسین بسته. آقا اینا توفیق میاره، توفیق میدونی یعنی چی؟ توفیق یعنی تو خیلی دوست داری خیلی کارا رو بکنی، اینا کنار هم دیگه چفت نمیشه. آقا شما بفرمایید کاتالیزوره، بفرمایید چیه، بفرمایید مقصده، راه، هر چی بگید هست. نحن سفن النجات و سفینه الحسین اسرع، گریه بکنید بر امام حسین و به همین وسیله بتونید گریه بکنید بر مناجات ها، بکا من خشیتی. آقا اینها هر کی مدیرتری بیشتر احتیاج داریم. شما در نهج البلاغه امیرالمومنین اگر کسی به من نهج البلاغه دان بگه که حاج آقا میخوام بحثای سلوکی نهج البلاغه رو جدا، میگم برو نامه های حضرت به استاندارا رو بخون، بهترین بحثای سلوکی حضرت در نامه ها به استاندارا. چرا؟ چون که اون از همه به این نت احتیاج داره، به این وای فای احتیاج داره، او از همه بیشتر باید دانلود کنه رو خودش، او میخواد کلام بگه، میخواد تصمیم بگیره، میخواد تحییج کنه، میخواد تحریز بکنه، او از همه بیشتر احتیاج داره. هر کی مدیرتر اینو بدونه، سبک زندگی مدیر در جامعه اسلامی اینجوری نیست که تا بوق سگ بیداره، بعدش هم نماز صبحش هم قضا میشه اگر بخونه، بعدش هم میاد باز دوباره چهار موتوره و شیش موتوره میخواد کار بکنه، میگه من اینجوری کارم. کی گفته؟ اگه اینجوری خوب بود به محمد ابن ابک همینو میگفتن، به مالک اشتر همینو گفتن. چنان در عمق فضای روحانی او نفوذ کردن که اگر یهوی ابهتن او مخیلتن یه حالات روحی اینجوری هم پیدا شد، مالک براد فنظر الی عظم ملک الله فوقک، بالا سرتو نگاه کن. محمد ابن ابی نمازت اینجوری اونجوری با دیته جزئیات که به این حواست بشه، اون حواست به این مستحبات و به وقت نمازت حواست باشه. چرا؟ چون که مدیر کلان اتفاقا او تصمیماتش ضرب در خودش میشه، بنده کاره نیستم حرفی میزنم ضرب در هیچی نمیشه، شما کاره هستی ضرب در یه عالمه چیز میشه، باید حواستون باشه. تا هم جوانیم باید حواسون. ما که پیره مرد شدیم از 50 گذشتیم، حالا شما نمیدونید بعد از 50 چه خبره. واقعا اگر شهید نشیم میمیریم. این حال بعد از 50، انسانی که خودش رو در معرض مرگ میبینه دیگه، میبینه میفهمه سن نزعه، سن جون کندنه به تعبیر دواند، معلومه میفهمه. این مناجات ها رو بخونید، نه رو بخونید، این سلوک لازمه عزیزان. این شب جمعه اینو گذاشتم بگم که بدونیم این سلوک الالله، این بکا من خشیتی، گریه بر امام حسین که ما توفیق پیدا کردیم. ما اگه اهل بکا هستیم بی تردید به خاطر اینه. شما اگر در جاهایی برید که مذاهب دیگری باشن برادرانون، ببینید مناجات میخونه نمیتونه گریه کنه، مناجات میخونه نمیتونه گریه. ما مناجات میخونیم به پهنای صورت گریه میکنه. کی یاد گرفتیم؟ تو این مجالس یاد گرفتیم، تو این مجالس یاد گرفتیم. لذا این رو به عنوان سبک زندگی، سبک زندگی، این رو به عنوان سبک زندگی بپذیریم و وارد در زندگی خودمون بکنیم. انشالله که خدا ما رو بپذیره. اینی که گفتن ففر رفیق الاعلا، این تیکش موند، اینم یه دقیقه عرض بکنم. خلاصش اینه، ففر رفیق الاعلا، خود ائمه خیلی وقتا این رفیق الاعلا رو ارجاع دادن به اون آیه و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والشهداء والصدیقین وحسن اولئک رفیقا. این تش یعنی این، اون فر رفیق الاعلا یعنی این که یه جوری میشه خدا در او تصمیم میگیره، امام در او تصمیم میگیره، ذیل وجود امام میشه، از نت بالاتره، این از این که بخوان چیز روش دانلود کنن بالاتره، تصمیم بهش القا میکنن. اینجوری میشه، اگر این کارو بکنه میره ذیل وجودی حضرات معصومین قرار، ذیل وجودی بزرگان قرار میگیره. انشالله که خدا توفیق شما بده. یک صلواتی من، یه فرمایشی من دیشب کردم، حالا از یا گفتن شد نشد فلان، ما معمومین، ما معمومیم. حالا من فردا راجب رابطه ما معموم حرف میزنم. ما معمومیم، معموم کارش تبعیته، حرف میزنه ولی کارش تبعیته. حالا اینو نمیخوام بحثش فعلا باز بکنم، انشالله فردای بحث مهمی راجب همین که نسبت امام با مأموم چیه، کلن چیه این نسبت. خب صفحه این قرآن رو بیارید که من چون پیمایشی میخوام این تیکر رو بخونم. اگه قرآن دم دستتون هست حتما قرآن بیارید باز بکنید. این آیات 60 آل سوره مائده صفحه 118 به بعد رو پیمایشی میخوام بخونم، برای همین میخوام شما هم نگاه کنید پیمایش. ببینید بحث جهاد مطرحه، جهاد، قیام، اقامه، همه این عناوین. جهاد به تعبیر امیرالمومنین جزء چهارپایه ایمانه، چهارپایه ایمانه. اما همین مولا میگه تو این چهارپایه فکر نکن، جهاد ذروت، ذروت الاسلام، قله اسلام. یعنی چی؟ یعنی اگه قله داشته باشی دامنه داری، اگه قله نداشی دامنت تو در دیواره. اگر بتونی جهاد رو برای خودت حل بکنی، ذروت البدالزل، ذروت الاسلام. اگه اونو حل کردی، حل کردی. اگر نه، نه مسجدت مسجد میشه، نه خانوادت خانوادت میشه، نه اقتصادت اقتصاد میشه، اقتصاد اسلام نمیشه. یه چیز دیگه ممکنه بشه، ولی این نمیشه. برای همین مهمترین بحثای اقتصادی رو قرآن در پرتو جنگ میگه. خیلی عجیبه، چرا تو جنگ، حالا چرا تو جنگ اقتصاد میگه؟ نقدش بحثاییه، خیلی هاشم مبنایی، الان نمیشه بحث کرد. باید بشینیم با عزیزان اقتصادی یه سری بحثای اقتصادی بکنیم، اونا بگن ما بشنویم، ما هم بگیم اونا بشنون، از مدل هایی که قرآن رو میکنه. فقط نه بازار آزاده، نه کمونیستی، این چه حرفیه؟ یا باید از بازار آزاد بریم تو کمونیست، یا از اون باید بریم تو این؟ کی گفته اینجوریه؟ کی گفته؟ یه دوگان این مدلی وجود داره، این دوگان ها فیکه، نه بازار آزادیه نه اونه، یه چیز از خودشه. جهاد و اقامه همون چیزیست که اگر حواستون نباشه به قول مولا میفرمان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد و ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. اولین چیزی که از دستت میفته شمشیره، بعدت زبانت دیگه کار نمیکنه، بعد از اون قلبت هم دیگه کار نمیکنه. اینو بدونید. اگر فضای جبهه و جهاد در اسلام تعبیه نشود با دشمن اصلی، نه اونچنان که یهود میگه، چون یهود هم همین بحثه ما رو عیناً داره میگه با یه اختلاف مثبت منفی، خب اینا اونم همینا رو میگه، حالا بهتون نشون میدم. اگر از دستت شمشیر بیفته شمشیر زبانت هم دیگه کار نمیکنه. فکر نکن میتونی بارا منبر بری حرف بزنی، بالا منبرم دیگه نمیتونی بری حرف بزنی. ثم به قلوبکم، دیگه قلبت هم میره. فمن لم یعرف معروفن به قلبه و منکرن به قلبهی قلب، وقتی که دیگه از قلبت بره قلبت قلب میشه، برعکس میشه. فجعل اعلاه و اسفله و اسفله اعلاه، سر و ته میبینی عالم رو. همه چیز از چی شروع شد؟ از اینکه تو جهاد رو ول کردی، مبارزه با دشمن رو ول کردی. وقتی که اون رو ول میکنی زبونت هم دیگه کار نمیکنه، علمت هم کار نمیکنه، قلبت هم کار نمیکنه، کلن عالم رو سر و ته میبینی. اونی که امیر المؤمنین دلش براش لک زده در اون خطبه های آخری که حضرت میگن که من هر موقع نهج البلاغه، هر موقع حالا خیلی نهج البلاغه که آدم بخونه گریش میگیره که این مرد داشته پای منبر کیان میشسته، به کیا اقتدا میکرده. این مرد او بگید که اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، کجان اون برادرانم، اون آخرین خطبه های حضرت، اون کسایی که رکبوا الطریق تو طریق ها میرفتن رو حق پافشاری میکردن. این عمار، این ابن تیهان، این ذو شهادتین، این نظرهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد به رؤوسهم الی الفجره، کجان اونا؟ کجان اونایی که با مرگ پیمان بستن و سرهاشون رفت به سمت فجره؟ بعد اون مولا کیو دیدید که بالا منبر خودشو بزنه؟ فضرب بیده علی لحیته الشریفه اطال البکا، های های مولای ما بالای منبر گریه بکنه و بگد اوهی علا اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموا و تدبروا الفرد فاقاموا، کجان اونایی که قرآن میخوندن؟ ای آه از اون برادرانم که قرآن میخوندن، فاحکموا، قرآن رو بالا میبردن، قرآن رو اقامه میکردن. اگر فضای اقامه نباشه حجمون، نمازمون، هر چیزی تاکسیدرمی حج نمازه. یه چیزی از خودم داریم میخونیم، یه پوسته ای داره توش کاه پر شده، همونیه که همون حجیه که امام باقر علیه السلام فرمودن که فعالون که فعال الجاهلیه، این همون کار جاهلیته. تو جاهلیت فکر میکنید چی کار میکردن؟ اگر این فضا رو خارج بکنید از احکاما، فضای اقامه رو خارج بکنید، حالا میخوام براتون بخونم که ما مبارزه با یهودمون به عنوان یک مبارزه وجودی با کسانی است که اینها بدترین خلق خدان، با هم دیگه پیمایشی بخونیم. و اینجاست که اساساً فضای امامت و اقامت در میشه که امام میخوایم که بزنیم تو دهن اینا، نه اینکه امام میخوایم که پشت نماز جماعت بخونیم، که امام رو میخواییم برای اینا، برای حکومت اسلامی میخواییم، برای اینکه تو دهن اینا بزنیم، برای اینی که کار را تمام کنیم. وظیفه جهانیه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، مسئولیتش هم در درجه اول گردن شما بچه مذهبی های حزب اللهی پرمدعا و من پرمدعا، وظیفه‌ش اولش گردن من و شماست. اینا وقتی که وای میسن پای کارها کار در میاد، شما وای نسید کار در نمیاد، مردم کارو در نمیارن، مردم نگاهشون به شماست، مردم نگاه میکنن. من بارها عرض کردم وقتی که موارد حاد میشه، انسانهای حاد پیدا میشن، انسانهای تیز پیدا میشن، تازه خودم آها حالا شد، منم حاد وارد میشم، منم تیز وارد میشم. منم تیز وارد میشم اون موقعی که تو تیز وارد میشی. اگر اینجوری ماسماسکی وارد فضای جبهه و جهاد که طرف میگه حاج آقا من الان باید چه کار بکنم در بحث جهاد، یعنی تو نمیدونی، تو وقتی که زن بگیری میفهمی سبک زندگی متأهل فرق داره با مجرد، اینو میفهمی؟ نمیفهمی سبک زندگی مجاهد؟ کوه میخوای بری، سبک زندگی کوهنوردی فرق داره با سبک زندگی چی؟ تو نمیفهمی سبک زندگیش فرق داره. حاد وارد بشی خدا حاد وارد میشه. تمام داستان، تمام یعنی تمام، به عنوان آدم مطلع از قرآن بهتون میگم، تمام داستانهای قرآن بر اساس تولید موارد حاد گفته شده. باز تولید موارد حاد، یعنی حاد که میشه خدا داستان رو تعریف میکنه. این پایین ما اینا اگه حاد برخورد نمیکنه خدا هم میگه منم کاری ندارم. حالا برید اینجاست که تأکید بر این است که آقا دعوای ما دعوای ایران آمریکا نیست، دعوای ایران اسرائیل نیست، دعوای حقه، حق و باطله. این وعده داره، اون یکی وعده نداره، اصلا ما تو اونا وعده نداریم، وعده مال دعوای حق و باطله. اینجاست که میگه بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصنعون. ای وای بر اون معادلات، ای وای بر اون تحلیلات، ای وای بر این که فکر میکنی اگر به جای F-35 بشه B-2 باید چه غلطی بکنیم. ای وای که تو آخرش هم نفهمیدی. دعوای ما دعوای حق و باطل بود، دعوای موشکی نبود، ما باید موشک داشته باشیم دعوامون، ولی این نبود، دعوای حق و باطل بود. ای وای بر این تحلیلاتون. خدا میگه اگه این چیزا رو میخواستم تاس بریزم که لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگه این کاره بودم با خودم شوخی میکردم. چرا فکر میکنی اینجوریه؟ چرا فکر میکنی معادلات اینجوریه؟ وقتی که بدر رو خدا میخواد مثال بزنه، بدر رو خیلی خدا حال میکنه با بدر، انقدری که خلاصه هر چی میخواد تعریف کنه، اوغد رو هم که تعریف میکنه میگه اول یه سری به بدر بزنم، بعد رو تعریف کنم برات. از اون طرف فقط راجع اطلاعاتش راجع به افغانستان بود، میگه پاکستان، گفت شما همسایه شمالی افغانستان و هم ما افغانستان. خدا هم نسبتش با بدر همینجوری شده، میگه اوغد تعریف کنم، مثل یه بدر تعریف کنم اول برات. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذلل، میخواد اوغد تعریف کنه. بدر رو یادت بیاد، شما ذلیل بودید، پایین بودید، دست پایین بودید، اون موقعی که تو پیغمبر اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکه منزلین، با 3000 ملک منزل وارد صحنه شدم، همه اومدن پیش پیغمبر گفتن اگر F-16 ها رو بکنه، F-35 بکنه، B-2 چه غلطی بکنیم، تا اینجا شد ملائکه در آوردن، آیه نازل شد بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورکم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. منم 5000 تا B-2 های خودم میفرستم. آقا مگه معادله اصلا این بود؟ منم 3000 تا خوبت نشد؟ کفایت نکرد؟ میگه اگه یعتوکم من فورکم، اگه با تمام خشونتشون وارد شین ما چی کار بکنیم؟ آیه نازل شد منم بلدم، منم ملائکه هم برندش عوض میکنم، از ملائکه منزل میکنم مصبعی زره پوش 5000 تا میزن. بس خوبه؟ چرا تو این معادلاتی همش؟ چرا میترسی؟ چرا میترسونی؟ ما جریان حق و باطل قضیه، اگه نیستیم غلط کردیم که نیستیم و مبارزه میکنیم تو این مبارزات نابرابر. و اگر هر مقداری زب در کوسینوس آلفا به جریان حق وابسته ایم، یعنی اون مقدار انحرافمون از معیار هر مقداری بردار حق داریم، همون دممون گرم. اینجا جاییست که عزیز من خدا باید بره از آب رو خوش دفاع کنه، خدا باید از خودش دفاع کنه، نه من باید خودم دفاع کنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه به خلیفه دوم میگن، به خلیفه دوم میگن که تو در حقیقت این ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله بل هو دین الله الذي اظهره و جنده الذي اعده و امده. این بابا این دین خداست، تو چیه داری میترسی؟ میگی ما اگه بریم به جنگ فلان 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 میشه، هی میشینی برای من معادلات میاری. بابا این جنود الله داره عملیات انجام میده. و نحن علی موعود من الله و منجز وعده، ما رو وعده خدا حساب کردیم. 45 سال یه ملتی با بالا و پایینش همینجوری با شیب رفته بالا، تمام دشمنان بشریت به انسانیت مقابل ما وایسادن، کمه؟ خدا بیاد از آبرو خودش دفاع کنه. الان این مردم کم گذاشتن؟ بله یه جاهای بالاخره یه شیبای بالا پایین کردن. این تو بدر هم بوده، تو احد هم بوده، تو احزاب هم بوده، تو همه جا بوده، ولی کم گذاشتیم این شهدا رو، کم دادیم، کم لطمه پذیرفته به خاطر دینش، به خاطر که این پرچم رو علم کرده. و نحن علی موعود من الله، حضرت سفت قرص میگه ما الان موعود من الله وایسادیم. حاد برخورد بکنن حاد میشه همه چی. و اتفاق اونجا خدا، اگر ابراهیم 16 ساله به جای اینکه بت میشکست میرفت مذاکره با جناب آقای نمرود، نمرود میگرفت میذاش تو آتیش، آتیشم بردن مثلا اونجوری برخورد کرد، نتیجه اینجوری. شما یه گزارش قرآن بدید که حاد برخورد نشده. این فقط و فقط و فقط در جریان حضرت هارون با سامریه، اونم دلیل داره. ولی تو دوره تیه و سرگردانی و زیرپای موسا رو بکشن و فلان اینا، خدا میگه خب حالا اینجوری میشه دیگه. و یعنی برخورد حاده، تو برخورد حاد نتیجه ظاهر میشه. و الحمدلله رسیدیم بخش حاد. ما هم که شروع نکردیم. آ خدا بیا از خودت دفاع کن. ما که وایسادیم. انشالله وای میسیم. و انشالله خواهیم دید که این وعده های الهی چجوری محقق میشه. وقتی تیزتر بکنه ها. هی میگه پاد اگه اینجوری بشه سامانه فلان رو بیسار بکنن. بابا مگه ما رو این حساب جنگ؟ ما باید من بابا وعد دوله هم مستطعت من قوه بریم دنبال موشک و سلاح و شمشیر و همه این چیزا. ولی قضیه معتل یه عده آدم جانبرکفه، اینو بدونید که الحمدلله همین الانش خدایی بگن مبارزه با اسرائیل، چند نفر همه بگن بیان ما میخوایم بریم مبارزه با اسرائیل، چند میلیون آدم ها. حالا جنگ فعلا رو هواست، چقدر همه مشتا و پرواز میکنیم تا جرما. نه ما خیلی هستن اینجوریه پرواز میکنیم تا جلوها. جناب آقای خدا تشریف بیارید از دینتون و از وعده هاتون. این ملت با بالا و پایینش وایساده، کم هم با یه سال و دو سال هم وای نستاده، 45 سال وایساده، بیشتر 48 سال وایساده. با وقتمون هم گذشت. این تیکه رو بخونیم، یه صلوات من هم بفرم. قل هل اونب بسم الله الرحمن الرحیم، قل هل اونب به اکم به شر من ذالک مثوبتن عند الله. میخوای بدترین حالت رو برات تعریف کنم، بدترین وضعیت رو میخوای برات تعریف کنم. من لعنه الله، داره اینا رو میگه، داره این یهودی ها رو میگه. و غضب علی و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت. اینایی که فرزندان خوک‌ها و بوزینه‌های عالمن، اینا عبد طاغوت، اینا عبد طاغوتن، اینا از همه بدترن. اولائک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل، از همه بد جایگاه‌تر اینان و اضل عن سواء السبیلن، از راه مستقیم اینا از همه منحرف‌ترن. اگر قرآن راجع به اینا میگه، میخوام عرض بکنم تو چه درگیری قرار گرفتیم. میگه ولا تجدنهم اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، اینا از همه به شما دشمن‌ترن، بدونید با کی دارید مبارزه میکنید. و اضل عن سواء السبیل، اینا یه اقتصادی را میندازن برای شما، اقتصاد ربوی. اینم یه تاریخچه داره. من این تاریخچه‌شو خلاصه بگم. ببینید ربا در اسلام، مسیحیت، یهودیت حرامه، در هر دو. اینا بعد از این که از مسیحیت شکست خوردن، تا اون موقع می جنگیدن، از مسلمان ها هم در قرآن چند بار شکست خوردن. اینا کلن بعد از سال 660 و فلان، اینا که دیگه سال 626 اینه که هجرت پیغمبر بوده و اینها، اینا تاریخ میلادی اینجور بوده، اینا خلاصه رفتن در همین منطقه اورشلیم که میشه همین فلسطین امروز. منطقه اورشلیم سه راه یا چهار راه فرهنگیه کلن بین آفریقا، اروپا، آسیا. اینا در همچین وضعیتی اینا شدن شولانی. شولانی، شولان یعنی میز، میز میذاشتن اونجا. اینا شروع کردن صرافی، نرخای برابری سکه‌های آفریقا و اروپا و آسیا و همه رو هم اینا داشتن، نرخای برابری هم خودشون تعیین میکردن. خب رفته رفته کار گسترده شد، اینا چک صادر کردن. چرا؟ چون که تو دنیا اینا متفرق بودن، به دلیل اینکه در دنیا متفرق بودن و بودن و همه همدیگه رو یهودیا میشناسن، غیر ما مسلمان‌هاست تعدادشون کمه، همدیگه رو میشناسن، به خصوص اینکه خیلی موظف میدونن خودشون زبان عبری بلد باشن. ما همچین وظیفه برای خودمون نمیدونیم زبان عربی بلد باشیم، اونا همشون هر جای دنیا باشن عبری بلدن، همدیگه رو پیدا میکنن. اینها شده بودن تجاری که به همین صورت در همه عالم ما به ازا داشتن و اون موقع چک صادر میکردن، ورقه مینش به جای اینکه اون بازاری کیسه پول حمل کنه و ورداره سکه های زر و سیم برداره به خودش ببره، یه برگه چک میبرد، میبرد میداد به اون یهودیه در اونجا و ما به ازاش پول میگرفت. چی از این بهتر؟ تأسیس بانک کلن توسط اینا انجام شد. تا اینجاش هم هیچ ایرادی نداره. از اونجایی که اینها به تعبیر قرآن یه ویژگی دارن، ولتجدنهم احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا، اینا از همه حریص‌تر به مال دنیا ربا رو بنا نهادن. ربا یعنی چی؟ یعنی لیر بو وفی اموال ناس، یعنی اینکه چه کار بکنی؟ یه سکه بگیری، دو تا سکه بدی، سه تا سکه بگیری، پنج تا سکه بدی. لیر با فی اموال ناس یعنی ورداری درختو بکاری تو زمین دیگری، بار تو درخت و زمین رو با هم ورداری. ربه در ربه، ربه در ربه، اینا اصلا بنا نهادن یه چیزی رو. ربهای مرکب خب طرف نمیتونست بده. انقدر اینها قوی شدن که شدن مهمترین بانکدارهای عالم. بانک تأسیس اینا بود دیگه. از سال 1500 به بعد که اصلا دیگه صورت جدی که حالا فضاش دیگه فضای تاریخی نمیخوام عرض بکنم دیگه. شرکت های بیمه همه رو اینا زدن. اصلا بیمه، همین بیمه آلیانس مال همه یهودی هاست. این کسایی که در حقیقت طرفدارای بایر مونیخن اینا میدونن اسم ورزشگاهتون چیه؟ آلیانس آرنا. خب این همه مال همین شرکت بیمه آلیانس. خیلی اینا قدیمه، در حد چند صد سال اینا شرکت بیمه زدن، شرکت های بیمه رو زدن، وام میدادن تو جنگ های، حتی جنگ های صلیبی که بین مسلمان ها و مسیحی ها بود، وام میدادن به این ور، وام میدادن به اون ور، همدیگر رو تضعیف کنن. با اینکه ما نسبت به مسیحیت کاملا وضعیتمون مثبته، اینا همدیگر رو تضعیف کنن، اینا های روش کردن، روش کردن. یک نکته مهم خوب دقت کنید، مردم دنیا از اینا خیلی متنفرن، همین الانش هم متنفرن. چرا؟ نسبت به مسیحیت از ما بدتر، به خاطر اینکه اینها اولا به شدت رباخورن و به شدت دنیا طلبن. اینو قرآن در چند جا اینو میگه، برعکس مسیحیت. مسیحیت توش راهب هست، توش قسیس هست، کشیش هست، اهل تبلیغ دینن، اهل دوستداری آدمان. اینا یه ویژگی هم دارن که آدم حساب نمی کنن، هیچ کس رو آدم حساب نمی کنن، آدم حساب نمی کنن، نه اینکه فکر کنی مثلا قبول ندارن، آدم حساب نمی کنن. کودک کشی جزء مرام اینها قرار گرفت. اینا خیلی آدم منفوری هن. به دلیل اینکه خیلی منفورن اومدن یه کاری کردن، یه کار مشتی. گفتن حرف ما که تو جامعه جهانی جلو نمیره، که ما نمیتونیم حرفونو بزنیم، کسی ما را قبول نداره. اومدن یه کار از سال 1800 جوامع و مجامع بین المللی تأسیس کردن. چرا پول دستشون زیاد بود؟ همین الان کسی اگه پول دستش زیاد بود باشه، اخلاق هم نداشته باشه، آقایی میکنه یا نه؟ به همه بیشین پاشو میده یا نه؟ حالا فکر میکنی یه جماعتی که پول دستش بود در حدی که به دولت ها پول میداد، اینا مجامع جهانی رو تأسیس کردن، علوم جهانی رو اینا تأسیس کردن، حلقه هایی که تو فرانکفورت و فلان اینا به جهت علوم در اومد اینا درست کردن، این کردن علم. حالا تو همین آیات نرسیدیم، فردا بهتون نشون بدم. اینا علم تولید کردن. کیاشون تولید کردن؟ علمایشون. کیا توجیه کردن؟ علمایشون. اینا توجیه کردن، ربا رو کاملا توجیه کردن، یه نحوه از بانکداری رو کاملا توجیه کردن. بعدن توسط جریان مارانوها که اینا مسیحی های مخفی، به بعدش مسلمان های دقیقاً مخفیه، یعنی یهودی های مسلمان مخفی، توسط اینا ورود کردن تو بدنه حاکمیت ها، چون پول هم داشتن، به تمام بیوت همه هم بلد بودن پول بدن. مثل همین الان بانک ها یکی از جاهایی که پیداشون میشه، سر و کلشون پیدا میشه، بیوت آیانه. نمیگم کاری میکنن ولی میدونن، میدونن خمسشون رو باید به کی بدن، بوجوهات باید به کی بدن، میدونن کی رو باید بخرن. یکی از همین بانک ها که در همین منطقه 22 یه مال بزرگ داره، یه مسجد عظیم هم داره، پیشنهاد داده بود ببنده. رفتن به درگاه خدا سجده، یه خدا چی دیدی در من که این فلان ابن فلان بیاد پیشنهاد گردوندن اون مسجد و کتاب. اینا میدونن کجا سرمایه گذاری بکنن، میدونه کجا فرش بخره بده، میدونن اینا صاحبان ثروت میدونن کجاها رو بخرن. اینجاست که قرآن فریاد میزنه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، ای علما کجایید؟ چرا اینجوریه؟ چرا داد نمیزنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ کسی چرا حرف نمیزنه؟ کیه که نداند بسیاری از مشکلات اقتصادی مال خلق پول همین بانکاست. آدم تو دو جبهه نمیتواند بجنگد، هم بجنگد با خدا، هم بجنگد فی سبیل الله، هم با خدا بجنگه، هم فی سبیل الله بجنگه. اینی که امام حسین میفرمودن در وقتی که لحظات آخر داشتن صحبت میکردن و اینا هلهله میکردن و نمیگذاشتن حضرت صحبت بکنن، اینها حضرت برگشتن به اینا گفتن قد ملعت بطونکم من الحرام. من میفهمم شیکمتون پر از حرام شده. حرام یعنی چی؟ فکر میکنید اینا مثلا دیوار مردم میرفتن بالا؟ نه خیر، این ور فکر میکنید نماز جماعت بود اونور مثلا قاصور بازی میکردن؟ این ور نماز جماعت بود اونور نماز جماعت بود، این ور غسل شهادت بود اونور غسل شهادت بود. 4000 نفر رفتن تو فرات غسل کردن که ضربه ای که بر تن ابی عبدالله میزنن ثوابش بالاتر بره. قد ملعت بطونکم من الحرام، حرام تو زندگی ها وارد شده، تو سیستما وارد شده، سیستماتیک شده. قرآن اینو میگه که وقتی حرام سیستماتیک میشه، خوردن حرام سیستماتیک میشه، دیگه طرف حسشو نداره، اصلا حس مبارزه نداره. شما ببینید تو احد وقتی که جریان احد رو تعریف میکنه میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. میگه میدونید چرا تو احد کم آوردن؟ به خاطر یه گناهایی که کرده بودن، خدا لغزون، شیطان لغزون اونها رو. نمیگه چی، ولی آیات بعدش میدونید چی میگه؟ آیات رباست. اینا بعد از چی دیده بودن؟ این یهودی ها پول دارن، اینا رفته بودن بسته بودن با اینا. آقا کسی ربا میخوره داره با خدا میجنگه. اونایی که اهل اقتصادید برید درستش کنی، میگه حاج آقا خودت بزن. میگم آقا چرا موشکه اینجوری شد؟ میگه حاج آقا خودت بگی بزن. میگم من موشک زنم؟ میگه من موشکم تو دهنمه. میگه حاج آقا خودت بیا، ما یه کار ماست، ولی شما نمیتونید یه همچین اقتصادی رو داشته باشید. اینجا دادش میخوره به سر علما، آقا این علما چیکار میکنه؟ چرا کسی فریاد نمیزنه رو؟ چرا میایید همین اقتصاد ربوی رو با دو تا جواله و فلان اینا حلش میکنید؟ امام در کتاب البیع، این فقیه دلاور در کتاب البیع بحث که حیل ربا رو مطرح میکنه، من تدریس کردم قسمت مطرح میکنه، میزنه شپل میکنه همه بحث حیل ربا رو. یا بی خود دارن با یه قوطی کبریت و یه دستمال و یه مندیل به تعبیر ایشون بیاد بپیچونه مسئله ربا رو، بپیچونه چی بکنه؟ جنگ با خدا رو اگه با یه دستمال میشد حل کرد، خب پیغمبر یاد میداد. با دو تا شامورتی بازی اگه قرار این چیزا رو بتونیم حلش بکنیم، جنگ با خدا رو. این فضا که میشه فضا اقامه مطرح میشه که ان شاء الله میونه برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها عدد ما حوت بيك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ودليلا شبای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد. بنیا قتلو که زبهو که و من الماء منعو که کجایید شهیدانه. یه موقع شهید می آوردن انقدر ما اینا رو میخوندیم. اید شهید بلا جویانه در کجایید ای سبک بالان عاشق پرند. یا حسین داریم میمیریم تا اومد اجازه میدان بگیره اجازه داد. خیلی ها اما دارد فنظره و نظرت آیس وقتی این بچه بزرگ شد، ای دیدن یا للعجب چقدر داره شبیه پیغمبر میشه. را رفتنش، حرف زدنش، نشستنش، خنداش، انقدی که کلم اشتقنا به رسول الله نظرنا الی. هر موقع دلشون تنگ میشون برا پیغمبر به این نازدانه نگاه میکردن. این برو تحویل بدم. یه موقع هم شد با از خودشو رسان دلش آرام نگرفت، بیاده شد دلش آرام نگرفت، رو دو کنده ی زانو رفت دلش آروم نگرفت، رو بدن علی خم شد دلش آروم نگرفت، فوضع خده و علا خده صورت به صورت علی گذاشت. اف مرتبه ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعدک الافام، حالا این بچه رو چجوری جمع کنم؟ اینجا صدا میزنه جوانانم بنی هاشم، شب جمعه است، جوانانم بنی هاشم، علی را رید، خدا داند که من طاقت علی را بر. شب زیارتی آغاز اینجوری سلام. حسین جانم، حسین جانم،